بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باب و قضاء حاجة المؤمن بودیم، رسیدیم به حدیث 12. حدیث عجیبی است، نکته خاصی درش هست، هم در این حدیث هم در باب بعد حدیث دیگه ای هست که من اشاره میکنم. الان یک سری اعمالی هست که در دنیا انسان انجام میده و پاداشش در قیامت یک نحوه حاکمیت، فاعلیت، صاحب منصب شدن، این طور پاداش هایی داره. ببینید یه وقت پاداش مثلا میفرماد هورالعین غلمان درخت قصر چنین چنانه، مثلا براعت از آتش جهنمه، بهش برش واجب میشه. چقدر از این تعابیر داریم؟ گاهی پاداش ها از این دسته، هزار درجه بالا میره، چنین میشه چنان. گاهی پاداش میگن نه، بهش مقام شفاعت میدن، اونم شفاعتی مثلا فرض کنید که میاد لب پل صراط میایسته، نگاه میکنه هر کس با این دوست بوده در دنیا، میگه برو رد شو، یعنی خودش اصلا میشه قسیم الجنت و النار. این تو روایت داریم ها، حالا الان تو این باب نیست ولی داریم. یعنی مثلا میشه دست اهل بیت در اجرای بعضی از شؤونات اهل بیت، مظهری میشه خودش به واسطه اون عمل که میتونه بعضی از شؤونات اهل بیت رو در حد بالاخره ولو ضعیفتر و پایینتر ولی اجرا کنه. مثلا عرض کردم قسیم الجنت و النار بودن، مثلا ساقی کوثر بودن، اینا تعابیر خاصیه دیگه، اینا برای امیرالمومنین. آقا ساقی کوثر امیرالمومنین، حوض کوثر مال پیغمبر، ساقیش امیرالمومنین علیه السلام. تو بعضی از روایت داره مؤمن دوستان خودشو سقایت میکنه، نظرم میاد در حال کامل و زیارات این دو تا حدیثی که گفتم. خب خیلی این تعبیر فرق میکنه که شما خودت بشی ساقی کوثر، یعنی خودت مفیض بشی، افاضه کننده بشی. یا مثلا در باب بعد الان میرسیم، فرد گاهی یک عملی انجام میده که همین مربوط به برادران دینی، یک عملی انجام میده، میبینید انقدر این فرد نورانی میشود از اضافه نور او به بقیه هم به صورت خود ناخودآگاه میرسه. به تعبیر ما، آقا شما یک کار خوبی انجام میدی، منم با شما دوستم، پر اون کار خوب شما رو منم میاد، مثلا تو خونم خوابم، گناهان منم داره بخشیده میشه. این خیلی باب وسیعه، یعنی نگاه عجیبی باز میکنه برای انسان. مثل اینکه مثلا شما یه کتاب بنویسی بمونه بقیه هدایت بشن، آثارش برای شما نوشته میشه دیگه. یه کار خوبی یاد بدی در یک نسلی بمونه، آثارش برای شما نوشته میشه. عالمی مثلا پا بذاره در قبرستان، عذاب از اهل قبر برداشته میشه، درسته؟ گاهی هستش که بعضی اعمال فرد انجام میده اجدادش بخشیده میشن، پدرانش بخشیده میشن. گاهی بعضی اعمال انجام میده نسلش درشون اثر مثبت میذاره. گاهی هم هست هم عرض همین الان داری انجام میدی، به جایی که گذشتگانی که مردند یا آیندگانی که هنوز نیامدند از عمل الان تو بهره ببرند، برادران دینی تو که الان هستند دارن بهره میبرن. یک نظام مشکلی نداره. اگر بگیم این مشکل داره، همه این مسائل مشکل داره، اگه نداره همش مثل همه. لذا حالا میرسیم در باب بعد، حضرت میفرمایند کسی که سعی میکنه، تلاش میکنه، قدم بر میداره، اقدام میکنه برای برآورده کردن حاجت یک مؤمن، این کارش به جایی میرسه که نه اینکه گناهان خودش بخشیده میشه، گناهان همسایه‌هاش، گناهان نزدیکانش، فامیلش، زن و بچه‌اش، پسرش، دخترش، پدرش، مادر، اطرافیانش، همه اینا بخشیده میشن. یعنی وجودش انقدر با برکت میشه، انقدر نورانی میشه که صرف این که افراد با این تعامل دارن، بهش نگاه میکنن، بهش سلام میکنن، از اون نور میگیرن. یعنی خود به خود نور ازش سرازیر میشه. حالا اینا خیلی مسائل داره، یعنی ما میتونیم این روایات رو اولا بگیریم برای اصلا فضائل پیغمبر و اهل بیت. یعنی وقتی یک مؤمن به این مقامات میتونه برسه، شما ببین ائمه چه مقامی دارن. من یه باری حرم مشرف میشدم، خیلی روم اثر گذاشت و منقلب شدم. این روزه خونه هستن، بعضی روزه میخونن تو حرم که یک آرمی هم دارن و مثل اینکه امتحان دادن و رسمیان. داشت آروم مثلا سرش کرده بود تو گوشه یه نفری، داشت چی میکرد؟ روزه میخوند، میخواست روزه بخوند، داشتم رد میشه، اصلا حواسم نبود. یه دفعه یه جمله ای گفت، حالا همه ما حفظیم و بلدیم، ولی اونجا اثر خاصی روی من گذاشت اون جمله. گفتش که اینا، منظورش اهل بیت بود،
و این خانواده همه کار از دستشون برمیاد، همه کار میتونن بکنن. اینقدر روی من اثر گذاشت یه دفعگی جمله این، مثلا پیرمردی که داشت روزه میخوند سرش تو گوش یه نفری بود، برای یه نفر داشت روزه میخوند. بعد گفتم که واقعا هم همینطوره، یعنی اهل بیت همه کار از دستشون برمیاد، یعنی آدم توجه که بکنه همه کار، هیچ کاری نیست که نتونن بکنن، هیچ قاعده ای نیست که نتونن به همش بزنن، همه کار بخوان میکنن، فقط کافیه تو به اونا وصل بشی. یعنی صفایی، صدقی، یک به قول ما لبیکی، یک مخلصم، چاکرم، نوکرم واقعی بگی، اصلا دیگه کاری به هیچی نداشته باش، خودش دیگه بقیه کار رو امام دست میگیره. اینو چی دارم عرض میکنم؟ ما الان روایت بس مؤمنیم دیگه، چند وقت فضائل مؤمن. مؤمن وقتی این جایگاه رو داره، اینو چی داره؟ یه قطره ای از شعاع از نور اهل بیت بهش رسیده که شده این، یا میشود این، یا به این مقامات میرسه. پس ما روایات فضائل مؤمن رو میتونیم به این نگاه کنیم که به اضعاف مضاعفه، چند برابر این مقامات در اصل خودش و بیش از اینها برای اهل بیته، کمیتاً و کیفیتاً. به قول آقایون طولی و عرضی، یعنی هم فضائل عرضاً خیلی زیاد میشه مال اهل بیت، هم طولی. فضائل اهل بیت دارن که مؤمن اصلا نداره، اینا در روایت نیامده اصلا برای مؤمن. این خلاصه مطلب که بالاخره میشه که از این باب فضائل مؤمن به فضائل ائمه رسید و فهمید که طولاً و عرضاً اهل بیت هم فضائلی دارن که مؤمن نداره، هم هرچه مؤمن داره رو اونها به اضعاف مضاعفه چند برابر و برابر خیلی بیشتر دارن. پس انسان میتونه که این عظمت ها رو که جلسه قبل گفتیم، عظمت ثواب ها، ثواب های زیاد، اینا رو ببره در مقامات اهل بیت. یعنی چون مؤمن وصل به امام، این همه فضیلت داره. این یک نکته. حالا نکته بعدی هم که الان بگم و بعد روایت رو بخونیم، اگرچه به بیان های مختلف تو این جن جلسه بیان کردیم، ولی خب دو مرتبه تذکرش با بیان دیگه خالی از لطف نیست، بلکه ضروری به حساب میاد، میشه گفت ضروریه. و اون اینه که خلاصه مطلب آخرش در این عصر غیبت که ما دستمون از امام کوتاهه، ما با همین مؤمنین در ارتباطیم. ببینید یه وقت شما در مدینه هستی، عصر امام صادق هست، میگی آقا برم دوتا نون بگیرم برای حضرت ببرم، مثال میزنم، برم سلام کنم، برم زیارت کنم، برم چنان کنم. حالا باز ما در مشهد چون همجوار حضرت رضا علیه السلام هستیم، یه حس واقعا امام، چون امام هم دیگه حیان، زنده، حالا نه ظاهری کسی بگه غلوف کرد، نه، همون زنده به معنی که تو آیات قرآن آمده. خب باز انسان با حرم در ارتباط، چون باز گویی که تو اصفهان، تو تهران، امام زمان هستم که غایبن، به قبور مطهره اهل بیت هم که دوره، اینطور نیستش که. خب این چیکار کنه؟ این چطور میتونه اون فضائل زیارت امام و ارتباط با امام و تعامل با امام و صله امام و ادخال سرور امام و امام اون چطور میتونه انجام بده؟ این در مؤمنه. البته اینی که دارم میگم مال عصر غیبت نیستا، مال همه زمان هاست. مثلا شما تو خونه امام صادق هم باشی همینه. روایات زیادی داشتیم که طرف داره با امام طواف میکنه، امام میگن برو حاجت او رو برآورده کن. الانم میرسیم در باب بعد. کنار امام نشسته، اومده زیارت امام، امام میفرمان برو مشکل او رو حل کن، مشکل برادرت رو حل کن. اصلا اون تعامل با امام و ارتباط با امام و تواضع جلو امام و ادخال سرور امام، اطاعت امام و امثال اینطور امور در حوزه مؤمنین پیاده میشه برای ما. لذا تکلیف ما نسبت به مؤمنین با توجه به این نکاتی که واقعا از جلسه 80 تا الان که جلسه 95 در این 15 جلسه داریم میگیم، این مطلب رو من دوست دارم که برای خودم و برای کسی که میشنون جا بیفته، واضح بشه که بعد از توحید و نبوت و ولایت اهل بیت، یعنی خدا، پیغمبر اکرم و اهل بیت و انبیا که حالا در دایره حجت های الهی هستن، به تعبیری یا به تعبیری اینطور بگم بهتره، خداوند که اهم و اولای امور، اصلا مشخصی که مبدأ و مقصد و همه چیز خداست. خیلی خوب. دوم میایم در عرصه حجت ها، اون که حجت الهی هست به هر نحوی از حجیت، یا پیغمبرن یا اولوالعزمن یا مرسلن غیر مرسلن یا پیغمبر اکرمن یا ائمن، اینها هم حجت. عرصه سومی که مهمترین، یعنی دیگه استثناء بردار نیست که تو محرم یه حرفی بزنیم، تو فاطمی یه حرفی بزنیم، تو محرمزون یه حرفی بزنیم، یه روز بگیم قرآن یه روز بگیم چی، یه روز بگیم زیارت، یک روز بگیم. نه، سومین عرصه ای که در مجموعه منظومه کل شرایع مهمه عرصه مؤمنینه، ارتباط با مؤمنین مهمترینه. من تلاش داشتم که در ضمن توضیحات از خود متون روایت این مطلب منتقل بشه که حالا دارم واضح میگم، چون الان روایتش خونده شده، دیده شده مطلب تا حدی، یعنی کسی که بشنوه پس نمیزنه، داره میبینه چه روایاتی داریم در عظمت مؤمن. و حالا اون چیزی که خودم بهش رسیدم و عرض میکنم، باز تحقیق دلیل هاش و مسائلش باید در جلسه مفصلتر، چند جلسه مفصلتر. حتی قبولی نماز فرد وابسته به رابطش با برادر مؤمنشه، همچنان که قبولی نمازش وابسته با ارتباطش با امامه. نمیتونه بگه من ولایت امام رو ندارم ولی نماز میخونم. نماز میخوره تو سرت، نماز لعنتت میکنه، نماز نیست. نمیتونه همچنین بگه که من نسبت به برادران مؤمنم بالکل. ببین انسان خطا میکنه ها، کوتاهی میکنه، گناه میکنه نسبت به برادران مؤمنش. میتونه پول قرض بده، نمیده. میتونه گره گشایی کنه، نمیکنه. میتونه ادخال سرور کنه، نمیکنه. میتونه او رو حقوق برادران دینی رو نسبت به او رعایت کنه، نمیکنه. اینا کوتاهیه، خب خطا رخ میده. اما اگر کسی بگه آقا من کلا به برادران مؤمن کار ندارم، منم و حرم امام رضا و عبادات، منم و وسائل و شیعه و زیارت امام رضا و توسل به امام زمان و عباداتم، نماز شبم، نماز روزم، نماز فرائضم و اینها، من دیگه نه صدقه میدم، نه قرض الحسنه میدم، نه سفره پهن میکنم، نه با کسی رفت آمد میکنم، میرم تو غار، هیچ عبادتش قبول نیست. این مطلب سنگینه ها که دارم میگم، ممکنه خیلی نپذیرن این رو، ولی مطلب از همین قراره. اگر کسی ارتباطش رو بالکل با مؤمنین قطع کرد، یعنی بنا گذاشت به قطع کردن، ببین مثل نمازه، یه وقت من نماز نمیخوانم، یه وقت میگم نه نباید بخوانم، این دو تا مطلبه. نماز صبحم قضا شد، خب قضاشو میخونم، خیلی بعد قضا بشه، خب قضاشو میخونم، دشمنی با نماز ندارم، وجوب نماز رو بر نداشتم، میگم آقا نماز واجبه، من تنبلم نمیخونم، پیر بشم قضاشو میخونم مثلا میگم، ولی اعتقاد به وجوب نماز داره، اعتقاد داره که من دارم کوتاهی میکنم. مؤمن هم همینه، یه وقت فرد اعتقاد داره به این جایگاه مؤمن و مؤمنین اطرافش در منظومه دین، ولی کوتاهی میکنه، صدقه نمیده، انفاق نمیکنه، کمک نمیکنه، گره گشایی نمیکنه، دنبال کارش نیست، اهمیت نداره، گرسنه خوابید، سیر خوابید، این ولی اعتقاد داره که من باید این کارو بکنم و من چون نمیکنم مبتلا به گناه کبیره ای هستم که ممکنه از دین بیرون برم، مثلا معتقد هست اما انجام نمیده. این نه، این مشکل حاد نیست، این محرومیت از درجاته، همون که فرمود فتنافسو فی الخیر یا فی المعروف، فرمود در درجات به وسیله برادر مؤمنت بالا برو. خیلی جمله عجیبی بود اون جمله که جلسه گذشته فکر میکنم خوندیم، فتنافسو، یا جمله یا جلسه قبل یا قبلش، تنافس کنید، درجه به درجه بالا برو، طولی بالا برو، از درجه یکی ایمان برو دو، از دو برو سه به وسیله برادران مؤمنت، چون تمام سنگ بنای دین محبت به خدا و اولیاء خداست، و اون محبت به خدا و اولیاء خدا رو که تو رو میتونه طولی بالا ببره، یعنی درجه تو، رتبه وجودی تو میتونه بالا ببره تو برادر مؤمنت. حالا بعضی از اینا عشق بکشن بیرون، از این مسائل نمیدونم بخوان انحراف بکشن بیرون، اینا ما کاری به اونا نداریم، ولی واقعیتش اینه که اگر انسان دو تا سه تا پنج تا برادر مؤمن پیدا کرد، باید عاشقانه دوستشون بداره، یعنی باید ارزش، خیلی باید ارزش قائل بشه، خیلی باید. لذا فرمود که عاجزترین شماها کسی که عاجز باشه از به دست آوردن برادر دینی. خیلی آدم انگار شل و وارفته و عاجز و بیچاره، عاجزه، امام فهم نتونه دو تا برادر دینی برای خودش درست کنه، پیدا کنه. فهمود و عاجزتر از این و پستر از این کسیه که برادر دینی داشت از دست داد، قهر شد، دعوا شد، اختلاف شد، سر هیچ و پوچ، سر چار چه دنیا، معمولا سر دنیای دیگه، معمولا اختلاف و مقداری که حالا من تو ذهنم هست، گاهی اعتقادی هم هست، ولی گاهی خیلی وقتاش پوله، ارث فلان شده، دوتا داداش با هم، دوتا شریک با هم دیگه، مثلا سر پول بگذاریم. فهمود این خیلی بده. پس اینو میخواستم بگم که اگر کسی گفت که نه من ارتباطم رو با مؤمنین قطع، عرض کردم من عربی بلدم، مثلا من نوعی، من خودمو نمیگم، مثلا فرد اینجور بگه، بگه فقه و اصولم که خوندم، وسائل و شیعه هم که دارم، استنباط احکام خودم میکنم از روایات برای خودم، نماز و عبادتم هم انجام میدم، مال حلال و تجارتم هم میکنم، کاسبی میکنم و بعد زیارت حضرت رضا و زیارت توسل هر روزه به امام زمان، من کاری اصلا به عرصه مؤمنین ندارم. این نمازش هم قبول نیست، امام زمان هم اینو قبول نمیکنه، خود امام زمان قبولش نمیکنه. این آدمو تو احادیث داشتیم، گفت مل الذی غیرک عنی، چی شما رو تغییر داده نسبت به من؟ فهمت همون چیزی که تو رو به برادر مؤمن تغییر داد، که اونجا گفتیم دقیقا عمل و عکس العملی که تو با برادر مؤمنت داری در امام عمل و عکس العمل با تو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی امام خودش رو در عرصه اون مؤمن به تو عرضه کرده. آقای برادر مؤمنت آمد، من آمدم، با او چی کار میکنی؟ هر کار با او کنی با من کردی، و هر کار توقع داری که من با تو بکنم تو باید با اون برادر مؤمنت بکنی. خب این خیلی مطلب عظیمی، لذا به همین تعبیری که عرض کردم، شاید بشه گفت جزو بهترین تعبیرها و از جهات مختلف هست، توحید حجت مؤمن. یعنی توحید حجت تابعین حجج، شیعیان مؤمنین، این میشه عالم سه عرصه ای. حالا این سه رو به دو هم میشه تغییر داد، مشکلی نداره. اگر کسی بگه چون حجت ها معصومند، ولی مؤمنین که معصوم نیستن، درسته؟ حجت ها چون معصومن و وحی مطلق هستند، اینا وصل به عرصه توحیدن، لذا کل حجت و توحید رو با توحید ما بگیریم، توحید و مؤمن به دو هم میشه تقسیم کرد. حالا اگر دید عرفانی طبق روایات که خوندیم، نور مؤمن هم از نور خدا هست و چنین و چنان بگیری، کلش میشه توحید. یعنی توحید یک حقیقت است، یک حقیقت در سه مظهر آشکار شده، در دو مظهر آشکار شده. حجت ها مؤمنین، تمام. انوار توحیدیه منتشر است در عالم حجج و عالم مؤمنین. این میشه تمام توحید میشه دیگه، تمام دین بر این جس، بر این مطلب بسته شده. بنابراین ما بدونیم که هر برخوردی که با مؤمن میکنیم باید نگاهمون رو اینطور تنظیم کنیم، او رو ذیل امام ببینیم، ذیل توحید ببینیم، مظاهر توحید ببینیم و با عظمت. این میشه مهمترین امر، که عبادات ما بستگی به این داره، حتی کیفیت عبادات ما بستگی به همین موضوع داره. قوغاست دیگه، روایات عرض کردم، همین روایات دو سه دور کسی بخونه، همین روایات هم چند تا باب دیگه مونده هنوز از این بخش مربوط به مؤمنین. و البته این چند باب که تموم میشه، من نگاه کردم باز در فهرست هنوز باز ابوابی بعدی میاد که باز برخورد میکنیم. ای کاش مرحوم کلینی مثلا همه اینا رو کنار هم اگه می آوردن، شاید از جهات خیلی خوب بود. خیلی خوب، این توضیحات اولیه. رسیدیم به حدیث 12. امام باقر علیه السلام فرمودن که خداوند تبارک و تعالی وحی کرد به حضرت موسی که از بندگان من کسانی هستند که اینقدر تقرب به من میجوین به وسیله یک حسنه ای و یک کار خوبی، یک اهل کار خوبی هنه گده از بندگان من که اینقدر اون کار خوب باعث میشه به من تقرب پیدا کنن، که این جمله خاصه، فأحکمه فی الجنه، من او را در جنت از حاکمین حکام قرار میدم، حاکم قرار میدم، یعنی دستور دهنده است، یعنی نسبت به یک عده دیگه ولایت پیدا میکنه در بهشت، حاکم میشه. حالا حاکم میشه دیگه، گفتم عمدش همینه که نسبت به بعضی از مؤمنین دیگه، یا بعضی از نعمتهای بهشت که قرآن فرموده یفجرونها تفجیرا، خودش الان حاکم هست در بهشت خودش و یفجرونها تفجیرا، نهر آب استخراج میکنه، درخت استخراج میکنه، میشه خودش. یعنی این احکمه فی الجنه اگر توضیح داده بشود، میبینیم که این احکمه فی الجنه یعنی من او را در بهشت دست خودم قرار میدم، او میشود ید الله در حد خودش، در عرصه خودش. خیلی مهمه، میشه مجرای ظهور اوامر و نواهی تکوینی و تشریعی خدا در حد خودش. این احکمه فی الجنه، قبلا گفتیم شاید توی بعضی از جلسات، که این خودش یه نحوه تقیه است، ادبیات عوض میشه، کلمات رو به شکل دیگه ای میگن، مطلب همونه. مثلا نمیان معمولا در روایت اینطور نیست، بگن ما وجه الله هستیم، عین الله هستیم، اذن الله هستیم، نفس الله هستیم، قلب الله هستیم، علم الله هستیم، مثلا ید الله هستیم، اذن الله هستیم، عین الله هستیم، مثلا 20 تا وجه با هم دیگه بیان مثلا چیکار کنن، مطرح کنن کنار هم، یه دفعه طرف میگه ای پس شما خود خدا هستید، مثلا میگم علیاذ بالله، ها پس همه چی که هستین، که شما صورت خدا هستیم مثلا ما، امثال اینا. میبینی یه جا میگن ما وجه الله و اذن الله و یدو اللهیم، یه جا میفهمن ما جنب الله و وجه الله و مثلا عین اللهیم، یه جا میفهمن عین اللهیم تنها، یه جا جدا میفهمن ما علم اللهیم، یه جا میفهمن معرفت ما معرفت خداست. یعنی مطلب رو پراکنده میکنن، در یک جا کل مطلب رو نمیگن، خودش یکی از انواع تقیه است. توجه کردین؟ مطلب رو پراکنده میکنن، نه در یک جا میگن، یا کلمه رو عوض میکنن. مثلا وجه الله رو از طور دیگه هم میتونستن بیان کنن، حالا من نمیخوام نام ببرم، ولی حضرت چی فرمودن؟ خب ما وجه الله، هر کی میاد میگه آ وجه الله، یعنی مثلا اگه خدا صورت داشته باشه اینا مثل صورت خدا، یعنی میبره تو تشبیه و مجاز و استعاره و اینها، و حتی دید پایینی هم که داره قبول میکنه، میگه وجه الله، یعنی به خاطر اینا کاری انجام بده انگار برای خدا انجام دادی. مثلا میتونه، یعنی کلام رو طوری بیان میکنن که کسی میخواد برداشت دیگه هم بکنه بتونه. حالا این احکم و فی الجنه هم همینه، او رو حاکم در بهش قرار میدم، یعنی چی؟ کسی توضیحش رو ادامه بده میبینه که به همون ید اللهی میرسه، البته در حد خودش. فقال موسی، حضرت موسی عرض کرد که پروردگارا و ما تلک الحسنه، اون حسنه چی هست که او رو به یک همچین مقامی میرسونه؟ خداوند وحی کرد که یمشی مع اخیه المؤمن فی قضاء حاجته قضیت ام لم تقضى. اون حسنه این هستش که هر وقت برادر مؤمنش کاری داشت و آمد به این گفت، اینم بلند شد با برادر مؤمنش راه افتاد برای باز کردن گره کار او، چه این که اون حاجت انجام بشه چه نشه. این مطلب به قول ما در حالا نمیدونم لوتیات کلمه درستی یا نه، داشا و گاهی پایین شهری ها و مثلا اینها، تو اینا زیاد این حالت های رفاقت های این چنینی، یه دفعگی برای رفیقش آقا فلان جاده تصادف کردم، 10 نفر میریزن کمکش میکنن. یک بنده خدایی میگفت، خاطره جالبی بود، میگفت تو راه تصادف کردم، به یک نفر دوستا گفتم، برداشت وسایلش آورد جلوبندی و همه کار تو جاده، تو هم جاده ماشینمو درست کرد، گفت ادامه سفر تو برو نمیخواد برگردی، با پولش رو دیدم مثلا بعدا هر وقت داشتی بیار بده. این شبیه این روایات، شبیه اون روایتی که در رجال کشیه، در احوالات مفضل، که داستان مفصلی داره، من نمیگم وقت نگذره این جلسه، که مفضل میرفت با کفتربازا و به تعبیر من حالا مثلا عرق خورا، و حالا تون تعبیر فکرم عرق خور نیست، آدم هایی که به حسب ظاهر صورت دینی ندارن، چیز بود، وکیل امام صادق بود در کوفه، میرفت با آدم های لاتولوت و اینا ها میچرخید. بعد بعضی از اصحاب امام صادق که مقدس بودن و اونا سطح بالا بودن، اونا هم ها اونا کم نبودن، نامه نوشتن به حضرت و رفتن خدمت حضرت، گفتن این وکیل شماست با اینجور آدم ها میچرخه، آبرو شما رو میبره، آبرو دین رو میبره مثلا با این نوع رفتارش. حضرت نامه نوشتن، فهمودن این نامه رو بدید بهش بدید، اینا خوشحال، گفتن خب حتما حضرت عزلش کرد یا تذکر جدی مثلا حضرت بهش میدن که این چه کاری تو داری میکنی مثلا با کفتربازا و اینا، مثلا تو وکیل مایی، باید شأن ما رو رعایت کنی، امثال اینطور اموری که امروزم فراوان هست اینجور حالتا. بعد مفضل نامه رو دید و باز کرد و به قول ما بوسید و رو چشمش گذاشت و نامه رو خوند، نگفت توش چی نوشته. بعد گفت که حالا نهار پیش من هستین، آمدن برن، گفت وایسین نهار پیش من، به همین 3-4 نفر از اصحاب بزرگ امام صادق، گفت نهار پیش من باشی، دان باش. همینجوری با هم صحبت میکردن، نامه رو باز کرد و خوند براشون، گفت حضرت فرموده که ما یه خورده پول کم داریم و اینها اوضاع خرابه، پول حضرت میخواد، پول میدین شما؟ اون گفت من قرض دارم، اون گفت من زنم مریضه به قول ما، اون گفت من اجاره خونه دارم، حالا اون زمان که خیلی نبوده، ولی هر کسی یک بهانه آورد، هیچ چی جمع نشد، اومدن بلندشن برن، گفتن نه ما پولی نداریم بدیم. یه خورده انگار بهشون هم ناراحتم شدن که ما رفتیم به امام صادق اونجور گفتیم، حضرت نامه به جایی که بنویسه اینو عزلش کنه یا تذکر بده براش منفذه، ما پول میخوایم، اینا که نداشت. اومدن برن، گفت بشینید نهار پیش من باشین، صدا زد همون کفتربازه و اینا رو، صدا زد گفت بیاین. اومدن گفت این نامه امام صادق هست، سید ما مولای ما امام صادق نامه دادن که ما پول میخوایم. گفتن چقدر؟ مثلا حضرت گفت 10000 دینار مثلا، درهم دینار هرچی. اون یکی انگشترش هم اونجا در آورد، اون یکی رفت اسباشو فروخت آورد، هنوز به نهار نرسیده بود نوشته چند برابر اون مبلغی که حضرت خواست پول جمع شد، گفت برین خداحافظ، اونم رفتن. بعد مفضل رو کرد به اینها، گفت اتزعمون ان الله یحتاج الى صلاتکم و صیامکم، شما فکر کردید خدا به نماز و روزه شما احتیاج داره؟ یعنی فکر کردید مثلا با نماز و روزه شما به مقامات رسیدین؟ اگر میخوای خودتو نشون بدی به امام صادق اینجا نشون بده، تو مسائل مالی. چون امام که برای خودشون نمیخوان دیگه، امام باز برای افراد دیگه میخوان، برای مؤمنین دیگه میخوان. بگه عده مؤمن حضرت انگار رو زده، در حقیقت درخواست کرده به تعبیری که آقا پول بده، میخوان بدم به 10 نفر دیگه. اونجا کی حاضر انجام بده؟ که چند بار هی گفتم مسائل مالی در مسائل برادران دینی مهمه، اینو ما باید یاد بگیریم. سخت شاید، ولی باید یاد بگیریم. باید یاد بگیریم که یکی بشیم. پول من مال اوی، پول او مال منه، امکانات او مال منه، امکانات من مال اوست. حالا اون افرادی که با هم مچ هستن ها، چون برادر دینی نمیشه کل جامعه رو تسری داد، امکانش نیست، ولی 4 نفری 5 نفری 3 نفری که با هم صمیمین، ایمانشون اعتقادشون همو میشناسن، باید امکاناتشون با هم باشه. تو چک داری، من چک دارم، من چک دارم، تو چک داری، فرق نمی، چیکار کردی، پاس شد پاس نشد چی شد. اونایی که صمیمین با هم، اخوان ثقه هستن، که در روایت داره اخوان دو اخوانن، اخوان مکاشره و اخوان ثقه. اخوان مکاشره فرمود اونه که بهت تبسم میکنه سلام میکنه، تو هم تبسم میکنی سلام میکنی، ممکنه بهت روش اونور کنه، تو هم یه خورده روز اونور میکنی، ولی با هم برادرین، رفت و آمد، ولی خیلی سنگین و وزین و متین و همون مقداری که به تو نشون میده تو بهش نشون میدی. این اخوان مکاشره. مکاشره از این حالت دیده شدن دندان و تبسم و اینه، یک تبسمی تبسم محترمانه. و اون ولی یک اخوانی هستن ثقه. اخوان ثقه اون کسی که حاجت تو بهش میگی، سر تو بهش میگی، حرف تو بهش میزنی، درد دل باش میکنی به تعبیر ما. و فرمود این دست توه، بال توه، نردبون توه، پای توه، همه چیز توه، بعضی از توه. این اخوان ثقه که 3 نفر 4 نفر 5 نفر میشن، باید سعی بکنن تمرین کنن که در مسائل مالی با هم یکی بشن. اصلا نباید مال من و مال من، رفتم کار کردم، من جون کندم، زحمت کشیدم، این مالو جمع کردم، پس مال منه، پس انتفاعش هم مال منه. نه، امیرالمومنین زحمت میکشید، عرق میریخت، چاه میکند، درخت میکاش، کل پولش هم انفاق میکرد. حالا اون تو اون سطح حضرت امیر رو نمیخوام مقایسه کنم، اما در ما هم همینه، فرقی نمیکنه. ما بانک داریم، امانت داریم، رفتم کار کردم، خدا استعدادشو خدا داده، بازاریابیشو خدا کرده، همینا رو خدا در اختیار من گذاشته که من تونستم به این پول برسم، به این امکانات برسم. حتی علم، علم هم همینه. لذا اول بر عالمی که علمشو اظهار کنه، نباید اجازه بده مردم بیان دنبالش، باید خودش بره بگه. در همه مسائل، همه تجارت ها، همه انواع رزق ها، همه انواع رفاقت ها همینه. اگر یک چیزی داری، خدا داره، مال تو نیست. هر چیزی داری، آبرو داری، زور بازو داری، تکنیک داری، فن فلان کارو بلدی، صنعت فلان کارو بلدی، پول داری، خانواده داری، آبرو اجتماعی داری، شغل داری، موقعیت اجتماعی داری، هر چی که داری ها، هر چی که خدا بده، مال خداست، مال تو نیست، تو امانت داری. کجا باید اول خرج کنی؟ رو اخوان ثقت. این فرهنگه باید جا بیفته، پیادهش باید بکنیم. یعنی باید سعی کنیم اینقدر در این مطلب قوی بشیم که تو اون روایتی که خوندیم چند جلسه قبل، حضرت فرمود شما هنوز به بلوغ نرسیدید. خوندیم دیگه، یادتونی یا نه؟ حضرت فرمود میدید که شیعیان حالشون چطوره با هم، و اغنیا و فقرا هوا همو دارن. مثلا گفت نه، حضرت فرمود به جایی رسیدید که برید دست کنید تو جیب هم، تو دخل هم پول بردارید. گفت نه آقا، پول هر کی مال خودشه، حسابا جداه. حضرت فرمود شما هنوز به اون سن بلوغ نرسیدید، بچه اید هنوز، به لحاظ چی؟ معرفتی، دینی، الهی، نورانی. این بچه نمازات هم بچه گونه است. مثل این بچه که واسه تمرین داره نماز میخونه، ما الان چطوره؟ کسی که در حقوق اخوان ضعیفه، نمازش هم بچگانه حساب میشه، عبادتش هم همه بچگانه. مثل که آدم کم شعوری که داره حالا به خاطر خدا کاری میکنه که علم علقی میزنه، به قول ما خدا ازش قبول میکنه، میگه باشه، دستی هم به سرش میکشه، پاداشی هم بهش میده، ولی بچگانه است همه کاراش. اون کسی به بلوغ رسیده که بتونه با 2 نفر 3 نفر 4 نفر چیز بشن، با هم کامل بشن، 1 نفر. این اون چیزیه که امام زمان میخوان. و در عصر ظهور حضرت هم یکی از اتفاقای بزرگی که میفته همین داستان هست. 2 دقیقه دیگه. غرض این که این مطلب باید جا بیفته. فرمود که این یمشی مع اخیه المؤمن، بلند میشه با برادر مؤمنش، راه میفته بره گره او رو حل کنه. مثل این مثالی که شما الان زدین برای اون بنده خدا که اون نیست، این همه کارا درسته، خیالش مثلا من نیستم، فرض کنیم مثال میزنم، من رفتم مثلا میخوام مشرف شم کربلا ان شاء الله، خیالم راحته، آقای الف هست، اصلا دغدغه ندارم، اصلا نگران نیستم، کما که او نباید یک طرفه باشه ها، دو طرفه باید باشه، او هم بره دغدغه نداره، نیستی من هستم، من هستم. نباید آدم بگه ای بابا من زندگیم، زنم، بچم، کار دارم، وقت دارم. فرض کن دو تا زن داری، دو تا خانواده داری، تو مردی، مگه میشه مرد نتونه دو تا زندگی رو اداره کنه؟ یک ماه رفیقت نیست، یک هفته نیست، ده روز نیست، تو میتونی دو تا زندگی رو اداره کنی؟ باید دو تا رو اداره کنی، زندگی خودته، زن او زن خودته، به معنای درستش ها دیگه، یعنی با اتفاقا نهایت امانت که ذره خیانت توش نباشه، سر سوزنی خیانت درش نباشه. این میشه اون چیز جامعه ایمانی الهی فوق‌العاده نورانی که این ثواب‌های عجیب و غریب و عظیم مال اون فضاست و میاد واقعا اون فضا و برکات میاد دیگه، از علم‌ها، از معارف سرازیر میشه به قلب انسان، مثلا آدم اصلا عوض میشه، یعنی از این دنیا میره بیرون، تو این دنیای ولی دیگه جز این دنیا، اهل این دنیا نیست دیگه، این فرهنگ وقتی حاکم بشه انشاءالله که خدا توفیق بده به برکت این احادیث و اینها در ما پیاده بشه انشاءالله. حدیث 13 هم از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود من اتاه و اخوه المؤمن فی حاجتن، هر کس که برادر مؤمنش به سوی او بیاید با یک حاجتی، برادرم سمت من بیاد و حاجتی از من داره، حضرت فرمود فانما هی رحمت من الله، این برادر مؤمن نیست، این حاجت نیست، این رحمت خداست که ساقها الیه، خدا رحمت خودش رو سوق داده به سمت تو، این تو نبین که مؤمنه، تو نبین که حاجته، تو نبین که ممکنه به درد سر بیفتی باید زحمت بکشی، تو ببین که رحمت خدا به سمت تو آمده. فإن قبل ذلك فقد وصله به ولایتنا، اگر این قبول کرد این برادرش رو که باشه بیا من حاجت تو برآورده میکنم و هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، این در حقیقت وصل کرده این برادر مؤمن رو به ولایت ما، یعنی ولایت این برادر مؤمن رو وصل کرده به ولایت ما، یعنی واقعا ولایت ما را در این برادر مؤمن تعظیم کرده و تکریم کرده و قبول کرده، یعنی اکرام او میشه اکرام ما، برآورده کردن حاجت او میشه برآورده کردن حاجت من امام، و هو موصول به ولایت الله، و ولایت ما هم که وصل به ولایت خداست. اما ان رده عن حاجته و ان رده عن حاجته، اگه ردش کنه حاجت او رو، بگه برو من نمیتونم، مثلا وقت ندارم، کار دارم، واقعا میتونه اما کاری نکنه، و هو یقدر علی قضاها، قدرت بر قضای حاجت او داره اما نمیکنه، سلط الله علیه شجاعا من نار، خداوند آتشی ماری از آتش بر او مسلط میکند در قبرش تا روز قیامت که پیوسته او رو نیش میزنه. خیلی وحشتناکم، تصورش وحشتناکه. مغفورا له او معذب، حالا توی قیامت میخواد این فرد مورد مغفرت واقع بشه یا میخواد اونجا هم معذب بشه، بحث قیامتیش جدا، ولی در برزخش اینه. این روایت نشون میده که از مهمترین اموری که در برزخ باعث عذاب میشه رد حوائج مؤمنینه، یکی از گناهانی که مستقیم اثر روی عذاب برزخی میذاره، یعنی از وقتی میذارنش تو قبر شروع میشه این موضوع رد حوائج مؤمنین. طبعا برزخ چه کسی خوب خواهد بود؟ کسی که قضای حاجت مؤمن کنه، سعی بر برآورده کردن حاجت مؤمن کنه، نسبت به برادران مؤمنش کوتاهی نکنه. این یکی از امور مؤثر در بحث عالم برزخ و قبر و این هاست تا قبل از قیامت کبرا. بعد حضرت فرمود فإن عذره الطالب کان أسوأ حالا، اون کسی که آمد طلب حاجت از من کرد، اگر تو رو معذور داشت، گفت راست میگی، معذوری، من میدونم تو نمیتونی حاجت منو برآورده کنی، حق داری، کان أسوأ حالا، برای من بدتره، چون معلوم میشه این آدم با اخلاق و محجوب و با حیا و صاف ضمیری را که آمده از من حاجت خواسته من رد کردم، با اینکه رد کردم باز میگه نه تو حق داری، تو معذوری، این برای من بدتره، یعنی آدم با ارزشمندی رو چیکار کردم؟ آدم ارزشمند و با حیا و مؤدبی رو، خوش اخلاقی رو رد کردم. اینم حدیث 13 هم. خب اینم مطلبیه دیگه، اینم نشون میده هر چی که اون فردی که حاجتش رو بر ما عرضه کرده کریمتر باشه، با ارزشتر باشه، مؤمنتر باشه، خوش اخلاقتر باشه، با ارزشتر باشه و من حاجت او رو بتونم برآورده کنم و رد کنم، برای من بدتره، گناهش بیشتره. العیاذ بالله. حدیث 14 از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود ان المؤمن لترد علیه الحاجه لاخیه فلا تكون عنده فيهتم بها قلبه فيدخله الله تبارک و تعالی به همه الجنه. چقدر زیباست، چقدر زیباست واقعا بعضی احادیثو چطور انسان کرم خدا، لطف خدا و عظمت این دستگاه عالم شریعت. فرمود یک مؤمنی حاجتش رو میاره برای برادر مؤمنش، اما این برادر مؤمنه نداره، نمیتونه، شرایطی نداره که حاجت او رو برآورده کنه، فقط غم میخوره تو دلش، دلش میشکنه، آرزو میکنه به تبریک کاش میتونستم کاری کنم، حالش گرفته میشه، یه هم و غمی تو قلبش میفته که ببینم چی کار میتونم برای این، فکرم مشغول شد، خوابم به هم ریخت مثلا. فرمود خداوند به همین همی که برای او پیدا کرد، هم و غم قلبی که برایش پیش اومد، خدا او رو وارد بهشت میکنه. خب چنین فضایی مهیاست و چنین عظمتهایی در برخورد با مؤمنین در روایات ما مطرح شده. خب وارد باب بعد بشیم. از سعی و فی حاجت المؤمن، تلاش کردن، سعی برای برآوردن حاجت مؤمن، برای برآورده کردن، کوشش، راه افتادن دنبال یک کاری، انسان اقدام بکنه برای این که برآورده کنه حاجت یک مؤمن، این میشه سعی. کاری که از دستش برمیاد بر انجام بده، میتونه تلفنی بزنه، میتونه سفارشی کنه، میتونه اقدام عملی کنه، میتونه خودش برآورده کنه، میتونه بهش مشورتی بده، هر جهتی، هر مقداری که کاری از دستش برمیاد، این میشه سعی در حاجت مؤمن. این دیگه کاری به این نداره که حاجت نتیجتاً برآورده بشود یا نشود. ممکن اصلا برآورده نشه، خب اون پاداشش کمتره، اما اگه برآورده بشه چند برابر. برآورده هم نشه، همین سعی خودش پاداش داره. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که مشی الرجل فی حاجت اخیه المؤمن، همین که برادری برای برآورده کردن حاجت برادر مؤمنش قدمی بزند، راهی برود، اقدامی بکند، نوشته می شود برای او 10 حسنه و محو می شود از او 10 سیئه و بالا می رود 10 درجه. بعد راوی میگه نمیدونم، شاید هم امام فرمود که و معادل آزاد کردن 10 بنده و افضل از اعتکاف 1 ماه در مسجد الحرامه. راوی اینو میگه، ولی خب امام اینو فرمودن، مشخص که فرمودن. حدیث 2 از امام کاظم علیه السلام فرمود برای بندگان خدا، برای خداوند بندگانی است روی زمین که تلاش میکنن برای حوائج مردم. اینها روز قیامت در امن هستن، مقام آمنین را دارن، در امن و امانن. و هر کس وارد کند بر برادر مؤمنی سروری را، خداوند روز قیامت قلب این فرد رو خوشحال میکنه، فرح رو وارد قلب او میکنند یا فرج برای او قرار میدهد. من خیلی دوست دارم که قبل از اینکه روایت 3 رو بخونیم، یکی از روایات مهم این باب رو که به حالت قاعده هست، اگرچه میتونم هنوز نخونم و تا خودمون برسیم به اون روایت، ولی دوست دارم اول اون روایت رو بخونم، بعد برمیگردیم به حدیث 3 و اون حدیث 11 هست که ان ابی اماره یا اماره، که این ظاهرن ابو اماره کنیه گروهی هست که اکثرشون از اصحاب امام باقر هستن و همشون هم ظاهرن مجهولن، مثل حماد بن ابی حنیفه. ظاهرن این مطلب خب مشخصا از امام بوده که حماد هر وقت راوی میگه به من برخورد میکرد، به من میگفت کرر علی حدیثک، اون حدیثتو برای من بخون دوباره، منم حدیث میخوندم براش، یه حدیثی. حالا حدیث دقت کنید چی هست، یعنی معلوم میشه این حدیث انقدر به اون آقای ابو اماره یا اماره چسبیده بوده و لذت بخش بوده براش، برای اون آقا ببخشید حماد ابن ابی حنیفه، برای حماد انقدر این حدیث جلوه کرده بوده، مثل که برای بنده هم که امروز دارم بعد 1300 سال میخوام، برای منم این حدیث خیلی جلوه کرد که من عجله کردم گفتم از حدیث 2 بریم حدیث 11 رو بخونیم بعد برگردیم حدیث 3. اینم هر وقت میرسید به اون اصحاب امام باقر، امام صادق، به اون فرد میگفت کرر علیه حدیثک، حدیث 2 مرتبه برای من بخون، 2 مرتبه تکرار کن. میگه منم حدیث میخوندم براش، و اون حدیث اینه که میگفت به ما روایت شده روینا که عابد بنی اسرائیل زمانی که به نهایت عبادت میرسید، آخر مراحل عبادتش چی بود که دیگه به قول ما مثلا ریاضت ها و چله ها اینا همه رو دیگه گذرونده بود. اون آخر آخر به کدوم عبادت می رسید؟ سار مشاءً فی حوائج الناس عانیاً به ما یصلحهم. آخرین آخرین مرحله این بود که می شد قدم زننده و سعی کننده در برآوردن حوائج مردم و اعانت کردن و کمک کردن مؤمنین به اون چی که به نفع اونهاست، به صلاح اونهاست. را می افتادن دیگه دنبال به قول ما، حالا من عرض می کنم مثلا میگم ها، مثلا بیمارستان ساختن و مسجد ساختن و مدرسه ساختن و قرض الحسن درست کردن و خیریه زدن و گره‌گشایی کار مردم و شغل درست کنن افراد سر کار ببرن و موضوع ازدواج جوونا رو حل بکنن و دین اونها رو به اونها تعلیم بدن و نیازهایی که دارن برآورده بکنن و بحث ازدواج و غیر ازدواج و کار و شغل و مسکن و امور اینا، حالا امور ظاهری دنیاویشه، امور اخرویش هم همینه. کسی اگه مشورتی میخواد، کسی اگه سوال شرعی داره، دینی داره، تفسیر قرآنی میخواد خونه ای بسازه، نیاز به کاری داره، این آخر میشه اون میشه کمک کار برای برادران دینی که مؤمنین رو انسان اون چی که به اصلاح اونهاست و به صلاح اونهاست، اینها حوائجی دارن، اون حوائج برطرف بشه. این آخرین مرحله عبادت اون عباد بنی اسرائیل که به اون درجات آخر و نهایی میرسیدن بوده. خب نشون میده که چقدر این موضوع سعی در حوائج مردم با اهمیت و ارزشمند هست. خیلی حدیث واقعا زیبایی بود. حالا اینو چرا ائمه برای ما فرمودن؟ میخوان بفرمان اون مراحل آخر عبادت اینه، شما از همین اول به این ملتزم بشید، شما متلبس به همین لباس بشید، خودتون رو عادت بدید، فرهنگ کنید در خودتون به عنوان یک اخلاق که اگر کاری برای یک مؤمنی از دستتون برآمد کوتاهی نکنید، البته با رعایت اهم و مهم. گاهی همسر انسان هست، گاهی بچه انسان هست، اونها هم جزء مؤمنینن، گاهی پدر و مادر انسان هست، همسایه انسان هست، گاهی حتی گاهی خود انسانه، یعنی من برای خودم نیاز دارم کاری ضروری انجام بدم که نباید کس دیگه ای رو در اونجا مقدم بکنم بر خودم در شرایطی. این دیگه نیاز به یک فقاهتی داره، ما در شرایطش و بیان شرایط و اوصافش نیستیم، ولی در این حال، این حال در من ایجاد بشه که برادر مؤمنم مثل خودمه و من هر کاری برای او از دستم بر بیاد انجام بدم. حالا تا حدیث سوم کفایت، انشالله بقیهش جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.